نرگمانزر جگر سوز است، حق داری در فراقش بیتابی کنی. میخواهی در جهاد منظر شریک باشی؟ صبوری کن، ان الله مع الصابرین.
گرچه داغ منظر جگرم را سوزانده است، اما جگر سوزتر از مرگ منظر سوختن کعبه است. من به هر دو داغ عزا دارم.
Come on! رخصت یا اخی.
آن جعفر بشاشی به بشارت آمدی.
یزید شاه ملعون مرد.
سبحان الله سبحان الله الذين سلم ایمون قلب یل قلب.
این مرد تاوانه حالت بکم است.
کمه کم 30-40 روز طول میکشد تا خبر از دمشق به مکه برسد. خلیفه حداقل یک ماه پیش مرده. کعبه دیشب سوخته. پس این دو حادثه هیچ ربطی به هم ندارد.
چه کسی این دو حادثه را به هم ربط داده؟
چو انداختن مرگ خلیفه معجزه کعبه بوده. نشنیدی؟
خدا برای آل زبیر ساخته. این هم حقه آنهاست. چو انداختن کعبه معجزه کرده با خلیفه را کشته تا سپاه شام را بترساند.
شایدم مرگ یزید و سوختن کعبه به هم ربط دارد.
فیلمسال چه ربطی؟
یادتان باشد پس از حمله به مدفن النبی سپه سالار لشکر شام مسلم ابن عقبه بود که به مرضی مشکوک دچار شد و مرد. کسی از آن واقعه عبرت نگرفت. آن مرض مشکوک تیر غیب بود، کیفر بی حرمتی به مزار پیامبر. شایدم خداوند در آن واقعه به دو تیر غیب خلیفه و سپه سالار لشکرش را با هم شکار کرده.
از سود توبه کن و تا سنگ نشدی برو به سمت سپاه مکه.
من نفهمیدم مرگ خلیفه چه ربطی دارد به سوختن کعبه.
عجب خنگی هستی تو.
خلیفه به شکار بوده، سر در پی غزالی تیزپا کرده، اسب بود و آهو بود، اسب سکندری میخورد و خلیفه را معلق میکند. پای خلیفه در رکاب میماند. اسب آنقدر او را روی زمین کشیده تا جان به جان آفرین تسلیم کرده.
اما من روایتی عجیب شنیدم.
چه شنیدی؟
شنیدم که خلیفه به مرض آتش مبتلا شد. هرچی آب مینوشیده سیر نمیشد. باز هم تشنه بوده. عاقبت آنقدر آب می نوشد که دور از جان می ترکند.
تو باور می کنی کسی آنقدر آب بخورد که بترکند؟
یعنی نمی شود؟
نه که نمی شود. تو یک خیک را پر از آب کن، وقتی پر پر شد می ترکند؟ نه، سرریز بود. همان قصه شکار درست است. خلیفه اهل شکار بود، زیاد به شکار می رفت.
نمی دانم ما که بالکل گیج شده. آنقدر حرفهای جور با جور میزنن که نمیدانی کدام را باور کن. بعضی معتقدند که مرگ خلیفه معجزه کعبه بود.
این باز مرغوب تر است.
جان من
اصلا نامرد دین ندارد، خدا ندارد. در اصل آتش به کعبه نیفتاده، به جان خلیفه افتاده. خدا یا توبه.
یعنی ممکن است ما هم به غضب الهی دچار شویم؟
چرا که نه، ما اصحاب الفیل بودیم مسلمان، اصحاب الفیل. بعد از هلاک شدن ابرهه نوبت سپاه ابرهه است.
ما را چه گناه؟ هرچه کردن فرماندهان و صاحب منصبان کردند. هر بلایی ببارد باید بر سر آنها ببارد.
من به کعبه پناه میبرم، آنقدر سنگ های کعبه را با عشق بشویم تا خداوند مرا ببخشد.
میکنه ابن نمر چه کند؟
نمیدانم. باید منتظر باشیم تا از ایلات خبر داره.
فرمانده باهوشی باشد دست از محاصره مکه میکشد و راهی شام میشود.
هر کس موافق با جنگ است قیام کند. بنشینید. خدا می داند که من از خلیفه مغفور به خون پسران طغیانگر زبیر تشنه تر بودم. اما چه کنم، این وضع لشکریان ماست. از هر 10 نفر 2 نفر شغل جنگ دارد. ادامه جنگ به ضرر ماست. ما جنگ را به مشتی خرافه باختیم. همه ما روزی خواهیم مرد. یزید هم 1 ماه پیش در اثر حادثه‌ای از دنیا رفته. همین. نه دست غیبی در کار بوده، نه معجزه‌ای. اگر شمشیری داشتم که قادر بود خرافه پرستی را گردم بزند، هرگز تن به متارکه جنگ نمی‌دادم.
با مرگ یزید، کوفه بیش از سایر بلاد مرتهب شد و اصلی ترین دلیلش نیز این بود که کوفیان بیش از همه مسلمین در واقعه کربلا دخالت داشته و خود را مقصر و محق سرزنش می دانستند. به گواهی تاریخ، ابن زیاد حاکم کوفه و بصره زمانی که خبر مرگ یزید به کوفه رسید در بصره بود و غیبت او راه را بر مخالفین یزید هموار ساخت تا علناً وارد میدان شود. سلیمان سرد خزایی، یکی از مشاهیر شیعه در کوفه که خود را تواب نامیده بود، آشکارا بیرق مخالفت با امویان را برافراشت.
ای خلق معصیت کار، ای نادمین از ناکرده خیش، ای اقرار کنندگان به بیوفایی و عهد شکنی، ای توابین، اگر همه عمر بر غربت و مظلومیت شهید دشت تفزده نینوا خون گریه کنی، گناهان من پاک نمی شود. یاری نکردن نور دیده سید المرسلین سبت النبی حسین ابن علی گناه کبیره است که فقط با نثار خونهای من پاک شدنی است. این فتوای پیر و مرشد دلشکسته شما سلیمان است که کفن پوش است و عازم میدان. هر کس سر یاریش را دارد. بسم الله.
ابن زیاد پیدا شود چه؟
بها عمر جان، ابن زیاد دل از بصره نمی کند. دفعه قبلم که آمد با اکرا آمد گول یزید را خورد. تازه ابن زیاد در بصره است. تا بخواهد خود را به کوفه برساند ما میخ را محکم کوبیده ایم. همه ای راه ها را به رویش می بندیم.
فکر می کنی اوزا اینقدر خرد و خر هست که کوفیان با ما بیعت کنند و کسی متعرض ما نشود؟
می ترسی خودم به منبر بروم؟ مرد حسابی، تو پسر کم آدمی نیستی. من افتخارات پدری تو را داشتم. همون لحظه‌ای که خبر مرگ یزید رسید خلیفه بودم. نجنبی کوفه از دست می رود، شیعیان حاکم می شوند و من و تا آواره ایم.
نشود چه شمر، آبروی برای ما نمی ماند.
عمر، سنگ مفت است و گنجشک مفت. نشد فدای سرت. تو از کدام آبرو می ترسی؟ من و تو در قصه کربلا گاو پیشانی سفید کوفه ایم. آب از سر گذشت چک وجب چه صد وجب. دل گنده باش تا کوفه را تصاحب کنیم.
وی را میکنی پایتخت دولت آل ابی وقاص.
خدا جای لغلغ بازی نیست. خجالت نمی کشید از این همه مرد نامحرم که صدایتان را بلند کرده اید؟
مرد؟ کو مرد؟ ما مردی نمی بینیم که خجالت نکشیم. کوفه مرد داشت، زنم به میدان نمی آمدم. قاتلین پسر پیامبر می خواهند بر کوفه حکومت کنند. پس این زنان کوفی سینه سپر کنید تا بر نقشتان بگذرند. کوفه اینقدر بی صاحب شده که هر خر و سگی میتواند بر منبر مسجدش برود و کسی دوتق نکشد. نشانشان بدهید که زنان کوفی مردتر از مردان کوفی هست.
چه بگویم؟ بگویم جاهل به حقیقت بودم؟ بگویم ندای هل من ناصر ینصرنی مولایم را نشنیدم؟ بگویم در کوفه زندانی و زمینگیر شدم و نتوانستم خود را به حسین برسانم؟ هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم جز غفلت، غفلت، غفلت. سستی کردم، پایم لغزید، شیطان ایمانم را دزدید، خوف جان کردم، لرزیدم، پا پس کشیدم، جا ماندم از قافله علم.
کاش ابو اسحاق در کوفه بود. نگران چه هستی کیان؟ میترسن این آتش باز بی دوام باشه. حکایت مسلم ابن عقیل یادت نیست؟ کوفیان مثل بوته خشکن، زود گر میگیرن، زود میسوزند و تمام میشن. ابو اسحاق در کوفه بود، هیزام علا میکرد. Thank you.
اهلا و سهلا ابو اسحاق، حالت چطوره؟
دست بوسم سرورم.
اگر حافظم بیاری کند، آخرین باری که دیدمت قریب به یک سال پیش بود. عجب یادی از ما کردی مختار.
به اختیار مختار بود، هر روز به زیارتتان می شتافتم و دل جلا می دادم. اما افسوس، آل زبیر سایه به سایه تعقیبم می کنند. همه ی آمد و شدهایم زیر نظر است. امشب مشغله ای مهمتر از مختار داشتند. من هم از فرصت استفاده کردم.
عجب عجب، شما که در بیعت با زبیریانی، شنیدم در رکابشان جنگ نمایانی کردی، از چه خوب دارم؟
من با ابن زبیر بیعت نکردم، معامله کردم. خدا می داند تنها آرزویم خونخواهی حسین است.
حسین، 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 نام حسین یعنی قربت، یعنی مظلومیت، یعنی تنهایی، تنهایی، تنهایی. مشیت الهی بود که دست فین افرید شدم تا نتوانم در نینوا همراه برادرم باشم. کاش علیل نبودم تا مثل برادر رشیدم عباس، قمر بنی هاشم، جانم را پیشش برادرم حسین میکردم. خدایا حال که در این مصیبت عظما زنده‌ام داشتی، زنده‌ام بدار تا روزی که ببینم با دست انتقامت قاتلین حسینم را قصاص می‌کنی.
مرگ یزید بشارتی است بر استجابت این دعا. به خدا قسم اشقیای دشت نینوا هرگز روی آسایش به خود نخواهند دید. روز ما بود نزدیک از سفرم.
رزم جامع آمدی پسر نوبیر، پس به میدان حرب آمدی. بسم الله.
رزم جامع نکوترین جامعه مردان جنگی است. هر جامعه غیر از این می پوشیدم لایق این مجلس نبود. ایشان باید مصعب ابن زبیر باشند، درست است؟
بله، مصعب است، برادرم.
خیلی دلم میخواست با جنگجوی پرآوازی حجازی پنجه در پنجه شوم.
هنوز دیر نشده.
چرا مصعب؟ دیر شده. یک مرد جنگی برای خوب جنگیدن امید میخواهد و دلیل. دلیل امید من در خاک خفته و از تو در کنار توست. پس جنگ ما منصفانه نیست.
دلیل و امیدت باید خدا میبود، نه یزید.
کدام خدا شیخ؟ خدایی که تو میپرستی یا خدایی که یزید میپرستید؟
خدای من و خدای یزید چه معنا دارد؟ این شرک آشکار است. خدا یک است، مشرک.
بله شیخ، من هم معتقدم خدا یک است. اوست غایبی که حاضر است، حاضری که غایب است. اوست که فقط با چشم دل رؤیت میشود، نه با چشم سر. اوست دانای کل که بر همه چیز احاطه دارد. من و شما هر دو در شمار آدمیانیم. هر دو دست و پا و شکم و سر داریم، چشم و گوش و دهان داریم. شما میخورید و مینوشید، من نیز میبینید، میبینم، میشنوید، میشنوم. آیا میان من و شما شباهتی هست؟ آیا طبع من با طبع شما یکی است؟ پس قبول کنید که خدای من نیز میتواند به خدای تو شباهتی نداشته باشد، گرچه هر دو برایش صفاتی یکسان قائلی.
این فلسفه حتما از آموخته‌های یزید است. با این اعتقاد خداوند به تعداد بی‌نهایه وجود دارد و هر کس میتواند ادعا کند خدای را که او میپرستد بر حق است. این همان بت‌پرستی دوران جاهلیت است، با این تفاوت که این بار بت‌ها به شکل مجسمه های سنگی، گلی، چوبی یا طلایی پرستش نمی شوند. با این فلسفه بت‌ها به تقلید از خدای یگانه غیر قابل رؤیتند. نعوذ بالله، این انکار توحید است. تا آمده ای درباره جنگ بحث کنی یا خدا؟
خب از جنگ چه خبر مختار؟
با مرگ یزید شامیان دچار هراسی پنهان شدند. بوی صلح و سازش می آید. گمان می کنم آل زبیر بنا دارند از شامیان بیعت بستانند و جنگ را خاتمه دهند.
خدا رسوا کند این طایفه دروغگو را. پس تکلیف آن همه خونی که در مدینه ریخته شد، اعانتی که به کعبه رفت چه می شود؟
آتش این کذاب ها آتش شریعت نبود، از قدرت بود. دوستیشان به حال علی هم مصلحتی است. شک ندارم در دشمنی با حال علی گوی سبقت را از یزیدیان برو بایند.
این فرموده پدرم علی است مختار. زبیر مردی از اهل بیت بود تا وقتی که عبدالله فرزند نحسش پا گرفت. همین عبدالله باعث شد که زبیر در جنگ جمل رو در روی پدرم بیستد. او زبیر را تحریک کرد که با فرزندان عبدالمطلب بجنگد، در حالی که زبیر در مذاکره با پدرم منصرف شده بود، بنای جنگ نداشت.
یزید مرده، شما میخواهید چه کنید؟
ما حاضریم با شما بیعت کنیم، مشروط بر اینکه با ما به شام بیایید و معاویه ابن یزید را که بر جای پدرش نشسته بردارید و خود به جایش بنشینید.
چرا باید به شام بیاییم؟
چون ما نمیتوانیم در حجاز بمانیم. قرار باشد با شما بیعت کنیم، مغضوب معاویه ثانی میشویم و نمیتوانیم به شام بازگردیم. البته راه ثانویه هم هست.
راه ثانویه چه باشد؟
متارکه جنگ کنیم. اجازه دهید حج عمره بگذاریم و به شام بازگردیم.
حج عمره کنید؟ میخواهید بر گرد خانه ای طواف کنید که آتشش زدید؟
بله، آن آتش زدن حکمتی داشت و این طواف کردن حکمتی. گوشهای مبارک حوصله شنیدن داشته باشد حکمتش را بیان کنم.
نه پسر نمیر، نه، به اندازه کافی از افاضات قبلیتان فیض بردیم. در باب پیشنهاد اولتان، بدر مسلم این است که ما پناهنده کعبه ایم و به هیچ قیمتی حاضر نیستیم مکه را ترک کنیم. اما در باب ترک مخاصمه باید آن را بسنجیم. تعرض شما به کعبه قلوب مسلمین را جریحه دار کرده، خشمشان را برانگیخته. شاید نتوانم مانع خشمشان بشوم. ممکن است ناگزیر باشم متعرضین به حرم شریف الهی را قتال یا قصاص کنم. باورم نمیشد که این حیوان اهل تعقل و تدبر هم باشد. خیال میکردم جانور درنده است که چنگ و دندان تیزی دارد و از عقل بی بهره است. خوب فلسفه میبافت.
بله، اما کرکوپرش ریخته، خیلی ترسیده.
باید هم بترسد، باید هم بترسد مصعب. او وارث لشکریانی است که احساس می کنند فرماندهانشان آنها را به راه ذلت و تباهی و گمراهی کشیدند. اصرار به ادامه جنگ کند بعید نیست لشگریانش بر علیه او یاغی شوند و تکه تکهش کنند.
کاش اجازه می دادید درباره حکمت آتش زدن کعبه و طوافش سخن کند. خیلی دلم می خواست بدانم این تناقض را چطور تفسیر می کند.
نه مصعب، نه، این جماعت مثل یزید سفسطه‌گر و مغلطه‌گرند. یزید شاعر بوده و شعرها غالبا طبعی شرک‌آلوده دارند و سروده هایشان پر است از آیات مشرکانه. خواب مصعب جان، خیالم از بابت لشکر شام راحت شد. بهتر است به فتح عراق بیندیشی.
صلح کنیم؟ با که؟ با که صلح کنیم؟ با کسانی که آتش در خانه خدا انداختن و قداست کعبه را شکستن؟ چطور می توانیم صلح کنیم؟
بدون تعارف و بی اطاله کلام، توف به قبر بابای آن کسی که بخواهد زین پس حرفی از شور و مشورت و ریش سفید بازی بزند. حکومت خشک و خودرأی معاویه همیشه برای من شبه برانگیز بود. حال میفهمم کار درست را او میکرده. نور به قبرش ببارد، نور. شور و مشاوره به ماها نمی آید. این وصله ها زیبنده همان رومیان باشعوری است که حد خودشان را میشناسند. ما که به هر کس تکیه کردیم کرمو در آمد و خراب. از فردا میخواهم به خلفای خلفم اقتدا کنم. شما اعتراضی دارید؟
شما چرا عصبانی هستید حضرت والا؟ این ما ایم که باید شاکی باشیم، نه شما که بی اعتنا به کافران حربی شامی بنا دارید ترک مخاصمه کنید.
عرض نکردم؟ بفرما. کاسه داغ‌تر از آش یعنی همین.
کدام کاسه؟ کدام آش؟ کدام کشک؟ کدام پش؟ جهاد با کفار حکم پوشیده و پنهانی نیست. کافرتر از کسی که حریم امن الهی را با آتش کشانیده چه کسی است که تو بنا داری با او مذاکره و مصالحه کنی؟ ها؟ قرار ما این بود پسر زبیر؟ تو حرفی بزن مختار.
قول و قرار ما به پشتوانه اعتقاد به خدای واحدی بود شیخ، که فی الحال
نه تو خدای مرا میفهمی و نه من خدای تو را. خدای تو مصر است که تقاص بی حرمتی به خانه‌اش را تو از بندگانش بگیری، اما خدای من تقاص بی حرمتی به خانه‌اش را خود ستاند و عامل تعرض به کعبه را کشت. من به شیرینی صلح راغب‌ترم تا تلخی جنگ.
به قبله حاجات قسم، تو یک ابلیسی، ابلیس در تو نفس میکشد.
جنگ تو با یزید جنگ شریعت نبود، جنگ قدرت بود.
شمشیر جیش الله
تا به حال علیه دو طایفه بود، علوی و اموی. زین پس علیه سه طایفه است. آل زبیر هم کافرند و خونشان حلال. بروی. مردک نافه. مسئله این جماعت مسئله الاغ سواری است که به جای هی کردن حیوان سیخک به زیر دمش بزند. خب حیوان به جای راه رفتن جفتک می اندازد و سوارش را چنان به زمین می کوبد که مخش به دهانش بیاید. ملعون از شریعت فقط ذکر خشک و خالیش را بلد شده. کمی حکمت. چاشنی دیانتشان می کردند دوچار آرزه بدفهمی نمی شدند.
ای خدا ریشهشان را بخوش کن. کاش علی در نهروان مقطوع نسلشان می کرد. چه کنیم ابو اسحاق؟
با که؟
با این اوضاع آشفته، با لشکر شام، با این خوارج که حزب شیطانند.
فل مجلس چیزی به عقلم نمیرسد. باید فکر کنم.
بسیار خوب. فکر کنید. خدایا زیادت نعمت را از صاحب این خان کم مکن.
آمین.
مصعب، فردا به سمت بصره حرکت کن و بیعت مردمان سامان را بستان.
پس کوفه چه می شود؟
امارت کوفه مدعی قلدری دارد که باید به لطایف الهیل از سر راه من برداریم.
اما شما به مختار قول عراق عرب را داده اید. بصره هم جزء عراق است. مختار به فهمت خلف وعده کرده اید، بیعت می شکند و طغیان می کند.
تو برای حکومت به بصره نمی روی. می روی به املاک پدری سرکشی کنی و غیر مستقیم مردم را به بیعت با ما تشویق کنی.
اما برادر جان، به فرموده خودتان مختار حریف قلدر و خطرناکی است، علل خصوص که در بین حجازی ها هم اعتبار و آبرویی کسب کرده. می ترسم ترکتان کنم. مصلحت نیست با وجود مختار در کنارتان نباشم.
مصعب تو برو به فکر بصره باش. برادرت میداند چگونه از شکم نهنگ بیرون بیاید.
زیاده میل نکنید اخوی جان، میترسم خدای نکرده دوچار ثقل مزاج شوید.
نمیتوانم مصعب، نمیتوانم.
دا سفره پهن است، وسوسه هم میکنم. تام تنها شیطانیست که نمیتوانم از بندان رها شوم. جناب نجدت ابن عامر، کیف احوال؟
نپرس مختار، بدم، بد، بد، بد. کجایی مختار؟ از دیشب تا به حال همه جای مکه و اردو را در پیت جستم.
امرتان،
بیا برویم گوشه دنچی با هم اختلاط کنیم.
در چه باب؟
در باب همین اوضاع جاری، در باب سازش پسر نمیر با پسر زبیر.
اف بفرما شیخ، صحبت با بیعت شکنان آن هم در گوشه دنج، یعنی دسیسه بر علیه خلیفه. من فعلا قصد شکستن بیعتم را ندارم.
میترسی؟
نترسم.
نه؟ تو فلحال کم قدرتی نیستی مختار. خیلی از حجازی ها در جنگ مکه به تو ایمان آوردن. چرا خرقه خلیفه را تو نپوشی مختار؟ و خدا قسم تو شایسته تر از پسر زبیری.
سنگ تفرقه نینداز شیخ، معصیت دارد.
تو چرا خودت را به نفهمی زدی مختار؟ پسر زبیر حچیکن از تو خائن، خرش از پول بگذرد با لگدی عذرت را میخواهد. بیا تا فرصت فوت نشده اتحاد کنیم و داغ پوشیدن خرقه را بر دلش بگذاریم.
اشتباه میکنی شیخ، پسر زبیر خرقه را پوشیده.
پوشیده باشد، خرقه را از سرش در می آوریم.
من نمیتوانم با کسانی که به شکافتن فرق مولایم علی افتخار میکنند متحد شوم.
پس چطور در جنگ مکه با ما متحد شدی؟
آن اتحاد اتحاد مختار نبود، اتحاد ابن زبیر بود با خوارج. من فقط واسطه بودم.
من پاکیز شدم. علی قصه ای داشت که تمام شد. تا قیام قیامت میخواهید فرق شکافته علی را علم تفرقه کنید؟ به پیر، به پیغمبر، به نفع همه مسلمین است که امروز بر علیه شیادان زبیری برخیزند. میخواهی رازی را برایت فاش کنم تا بدانی چه خوابی برای هاشمیان دیده؟
چه خوابی؟
میخواهد همه هاشمیان را در دره جمع کند و زنده زنده آتششان بزند تا به قول خودش انتقام جهنم جمل را بستاند.
از که شنیدی؟
از خودش. گوشهایم از زبان شخص خودش شنیدم. روزی با برادرش مصعب خلوت کرده بود. من استراحت سهم کردم. خدایا مرا ببخش. از آرزوهایش با مصعب صحبت میکرد. یکی از آرزوهایش این بود که در دره‌ای هیزم بسیار جمع کند و جهنمی بسازند برای هاشمیان.
مختار، از این طایفه عهد شکن نظر کن.
نظر حقیر این است که در جنگ پیش قدم و حریص نباشیم، علل خصوص در مکه و کعبه که حریم امن است و جنگ در آن حرام، الا جایی که مجبور به دفاعی. پسر نمیر هم با ازدیاد لشکر و کمبود آذوقه و علیق خواسته در پاسخ تعجیل کنیم. چه کنیم؟ ها؟ تو بگو ابو اسحاق.
چه بگویم؟
نظرت را مسلمان، با صلح موافقی؟
آن دست از شامیانی که در یثرب به نوامیس مسلمین تجاوز کردند یا خون انسانهای بیگناه را بر زمین ریختند
و یا به کعبه بی‌حرمتی کردند باید قصاص شوند. امثال ابن نمیر حکم بازوان یزید را داشتند، جرمشان بیش از او نباشد کم از او نیست.
شامیان گناهکار را چگونه از شامیان بیگناه جدا کنیم؟ ابن نمیر که جرمش محرز و حکمش روشن است، الباقی چه؟ طبق فرمایش جنابتان هر کس به سمت کعبه سنگی پرتاب کرده مجرم است. مجرمین را چگونه شناسایی کنیم؟
حرف من این نیست که تک تک سربازان شامی محاکمه شوند. خیر، شما هرچه کنید باز عده‌ای ممکن است قصر در بروند و جرمشان ثابت نشود. قصاص این عده با خداست. تا به حال شما با لشکریان شام می جنگیدید، زین پس با ابن نمیر بجنگید که جرمش مسلم است. هر کس با ابن نمیر بماند گناهکار است.
بسیار خوب، از فردا جار میزنیم شامیان در امانند، الا ابن نمیر که مسبب اصلی بی‌حرمتی به کعبه بوده. هر کس به سوی ما آمد فبها، نیامد کفها، با او میجنگیم.
پسر نمیر الصائع در مقام ضعف است حضرت خلیفه. رفتار خشونت بار با وی چهره حکومت خلیفه را زشت می کند. او یک مجرم بالفطر است. بسیار خوب، قصاصش کنید، ادبش کنید، منتها با سیاست، نه با چهره ای کریه که همگان از دیدنتان وحشت کنند و بگریزند. طوری رفتار کنید تا شامیان خود مجرم را دست و پای بسته تسلیمتان کنند و تقاضای قصاص نمایند.
احسنت عبدالله، احسنت. درود بر تو. این بهترین رأی است، بهترین. خب میفرمایید چه کنیم؟
عرض بکنم، روایتی شنیدم عجیب از باور شامیان که بد نیست همه بدانید. در حمله به مدینه النبی فرمانده شامیان مسلم ابن عقبه بود. بعد از مرگ او ابن نمیر فرمانده شد. مسلم ابن عقبه وقتی مسلمین مدینه را کشت و نوامیسشان را غارت کرد مریض شد و در بستر مرگ افتاد. وصیتی کرده عجیب. ابن عقبه به گاه مرگ اظهار داشته من هر چه کردم به خاطر رضای خدا بوده. خوب عنایت کنید، من هر چه کردم به خاطر رضای خدا بوده و به خدا قسم در همه عمرم کاری نکردم که خوشتر از کشتن مردم مدینه باشد و در آخرت به این سبب امیدوارم.
الله اکبر، به واقع چنین حرفی زده؟
بله، شما با چنین جماعتی طرفید. تا باور این جماعت را عوض نکنید، تا حقیقت دین را به ایشان نشناسانید، تا هدایتشان نکنید که حق کدام است و باطل کدام، محال است بتوانید بدون زحمت به ایشان حکومت کنید. وضعیتی که اکنون به برکت کعبه درست شده بهترین فرصت است تا قلوب شامیان را مسخر کنید. کعبه سوخت، تا ایشان هدایت شود.
پس با افکار نسنجیده معجزه کعبه را تباه نکنید.
هاشمیان مردمانی مغرور و متکبرند. من ابا دارم در خطبه‌هایم نام نامی رسول گرامی خدا را ببرم، چون نمیخواهم طایفه‌اش به شنیدن نامش سینه سپر کند، گردن دراز کند و فخر بفروشد. خداوند این طایفه را به واسطه ابو لهب نفرین کرده است که مشت نمونه خروار است. عقوبت این تیر و طایفه فرض است و من امیدوارم که خداوند این عمل خیر را جزای خیر بدهد انشاءالله.
تو را به چه جرمی می سوزانم مختار؟
به جرم ارادت به علی.
پس تکلیف خون برادرم حسین چه می شود؟
مختار می سوزد تا تشنه شود، مختار می سوزد تا برانگیخته شود، مختار می سوزد تا پاک شود.